مروری بر ادبیات این بحث داشته باشیم. در طول قرن 18 تا 20 میلادی اقتصاددان‌های بزرگی مثل آدام اسمیت، آلفرد مارشال، جان استوارت میل، ماکس وبر و بسیاری از پیشینیان در خصوص اطلاعات نامتقارن در اقتصاد صحبت کردند و در مورد اونها کاملا آگاه بودند، اما در واقع هیچ کدوم از اونها مدل و راه حل مشخصی رو برای حل این مشکل ارائه ندادند. باز هم در ادامه در مورد اطلاعات نامتقارن صحبت خواهیم کرد. اما اولین بار هایک بود که در سال 1945 با ارائه یک مدل رقابت تعادلی مسئله اطلاعات رو از جنبه‌های نظری عنوان کرد و بعد هم اقتصاددان‌های پیشروی مثل استیگلر، مکلاب، اکرلوف و استیگلیتس بودند که هر کدوم به تکامل مسئله اطلاعات کمک کردند. در واقع اقتصاد اطلاعات به قدری اهمیت داره که در سال 2001 جوزف استیگلیتس، جورج اکرلوف و مایکل اسپنس مشترکاً برندگان جایزه نوبل اقتصاد شدند به خاطر کار کردن روی همین مبحث اقتصاد اطلاعات و تبلیغات، یا بهتر بگیم برای اصلاح مشکلات بازار که برگرفته از همین اطلاعات نامتقارن هستند، برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. اطلاعات به عنوان با ارزشترین و قدرتمندترین منبع نقش بسیار مهمی رو بین تولید کننده و مصرف کننده بازی میکنه و همین خاطر در سال 1970 مبحث اقتصاد اطلاعات به صورت کاملا جدی مطرح شد و در واقع اندازه بازار و نقش مؤسسات مالی در پردازش و انتقال اطلاعات به شکل جدیتری مورد بررسی قرار گرفتند و همین دوره بود که اهمیت اقتصاد اطلاعات در تصمیم گیری های اقتصادی خودش رو نشون داد. اطلاعات به مردم برای برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اونها کمک شایانی می‌کنه. به همین خاطره که با وجود اطلاعات کامل و فراگیر، وضعیت کارگزاران اقتصادی بهبود پیدا می‌کنه، اما اطلاعات نامتقارن وضعیت اونها رو بدتر می‌کنه. اما اطلاعات نامتقارن یعنی چی؟ به بیان ساده، اطلاعات نامتقارن موقعیتیه که در اون هر کدوم از طرفین حاضر در بازار، به عنوان مثال یک معامله رو در نظر بگیرید، هر کدوم از طرفین، یعنی یا فروشنده و یا خریدار، اطلاعاتی رو در اختیار دارن که طرف مقابل از اونها کاملا بی اطلاعه. در واقع یک طرف قرارداد از کارهایی که طرف مقابل انجام میده بی اطلاعه. حتی اطلاعات و حقایقی رو که مردم تصور میکنن میدونن معمولا در اکثر مواقع 100% درست نیستند. بنابراین بسیاری از مشکلات مثل کژمنشی و کژگزینی که دو واژه بسیار مهم و کلیدی امروز در علم اقتصاد هستند به وجود میان. کژگزینی و کژمنشی در بازار و سایر مؤسسات از همین اطلاعات پرهزینه نشأت میگیرند و بسیاری از ویژگی‌های منحصر به فرد اونها در واقع نحوه پاسخ دادن به همین اطلاعات پرهزینه است. در مورد کژمنشی و کژگزینی در برنامه‌های آینده به وفور صحبت خواهیم کرد. نهایت سپاس و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با بنده همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که آثار برجسته جشنواره مهر سلامت حمایتهای مالی دریافت میکنن. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که آثار ارسالی برجسته و اثرگذار به دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت از حمایت‌های مالی این وزارتخونه بهره‌مند میشن. این جشنواره در روزهای 13 تا 15 آبان ماه در اصفهان برگزار میشه. تبیین نذر جان، مال و زمان در حوزه سلامت و تقدیر از خیرین سلامت از جمله مواردیه که در این جشنواره مورد توجه قرار میگیره. دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با محوریت موضوع احسان، مهرورزی، نیکوکاری و نیکندیشی سلامت برگزار میشه و بر اساس فراخوان اعلامی تا پایان مرداد ماه مهلت ارسال آثاره. شعار محوری این دوره از جشنواره هر ایرانی یک مهرورز سلامته و در همین زمینه شعار هر خانه یک پایگاه سلامت هم از طرف وزارت بهداشت دنبال میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که 8 مرکز داده استانی برای پشتیبانی از کسب و کارهای دیجیتال راه اندازی میشه. دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشییع و راه اندازی 8 دیتا سنتر یا همون مرکز داده استانی در آینده نزدیک برای پشتیبانی از فعالیت‌های دیجیتال برای کسب و کارهای آنلاین یا برخط کشور در شرایط شیوع کرونا خبر داده. مهدی محمدی گفته که این کار بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به زودی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات منعقد میشه با همکاری بخش خصوصی انجام شده و فراخوان اون هم ارائه میشه. محمدی همچنین گفته که با شیوع ویروس کرونا در کشور، پویش کرونا پلاس به همت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برای حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دیجیتالی که میتونستن به دوران قرنطینه یا دوران گذار از کرونا کمک کنن طراحی و اجرا شده که کمک کرد افراد بیشتر خدماتشون رو از راه دور دریافت کنن و لازم نبود خیلی در اجتماع حاضر بشن. این شرکت ها مثل کسب و کارهای حوزه سلامت آنلاین، آموزش آنلاین و کسب و کارهای ارائه خدمات آنلاین یا همون برخط هستند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان ثبت ایده در 4 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان منتشر شده. بنیاد نیکوکاری جمیلی با همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، نوآوری و تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین با هدف تبدیل ایده به ثروت، 4 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را برگزار می‌کند. 4 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه شامل شیمی، فیزیک، علوم زیستی، زمینشناسی، ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر برگزار میشه. امسال و همزمان با شیوع ویروس کرونا، محوریت جدیدی با عنوان تأثیر کرونا بر الگوی زیستی به موضوعات جشنواره اضافه شده و شرکت کنندگان این دوره از جشنواره میتونن علاوه بر ایده پردازی در یکی از حوزه‌های علوم پایه در این بخش از جشنواره هم شرکت کنند. 4 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در 3 بخش ایده پردازان، تیم‌های با ظرفیت رشد و کسب و کارهای نوپا برگزار میشه. برگزیدگان جشنواره علاوه بر دریافت اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی از شرایط ویژه همراهی تا تجاری سازی ایده برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی و اقتصادی کشور هم برخوردار میشن. از همه علاقمندان دعوت میشه با مراجعه به وبسایت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به نشانی www.ysf.com نسبت به ثبت ایده خودشون اقدام کنن. فرصت ارسال ایده هم 18 مرداد ماه لغایت 18 مهر ماه 99 و زمان برگزاری اختتامیه جشنواره 9 آذر ماه. رهاور. از ابتدای شیوع بیماری کرونا نظرهای زیادی راجع به این که چه کسانی به این ویروس مبتلا میشن و چه کسانی مبتلا نمیشن به گوش میرسید و یکی از نظرها این بود که کووید 19 در بین افراد و گروههای سنی متفاوت کودکان رو درگیر نمیکنه. با گذشت زمان و شیوع هرچه بیشتر بیماری کرونا، این نکته بیان شد که کودکان تنها میتونن انتقال دهنده ویروس به دیگران باشن و خودشون درگیر نمیشن. اما در نهایت و بر اساس شواهد و مراجعه کودکان مبتلا به کرونا، هرچند به صورت خفیف‌تر نسبت به بزرگسالان به مراکز درمانی، این فرض که کودکان به کووید 19 مبتلا نمیشن کاملا رد شد. آقای دکتر محمد ترکمن، فوق تخصص کودکان و نوزادان، درباره علائم این بیماری در کودکان توضیح میدن.
ما بارها گفتیم و تاکید کردیم هیچ سنی مبرا از ابتلا به کرونا ویروس نیست. یعنی هر کسی ممکنه ابتلا رو داشته باشه. خوشبختانه در بچه‌ها این میزان شیوع کمتر بود. الان هم هنوز اعتقاد داریم که شیوع در بچه‌ها کمتر هستش و شدت بیماری در بچه‌ها خفیف‌تر هست. به هر حال بچه‌ها مبتلا میشن. هر سنی ممکنه ابتلا ایجاد بشه، ولی مرگ و میر در اطفال به ندرت گزارش شده. نه اینکه نباشه، به ندرت بیماری شدید در بچه‌ها کمتر گزارش شده، ولی وجود داره. راجع به علائم بالینیش، تو اوایل فصل بهار اون چی که داشتیم سرفه بود، تب بود، بدن درد بود، کوفتگی بود. الان تقریبا علائم وجود داره، ولی اون چی که الان شایع‌تره با توجه به فصل گرم سال و این تجربه جدیدی ما قبلا کرونا ویروس نداشتیم، الان می‌بینیم که بچه‌ها با تب بالا، دل درد، اسهال و استفراغ میان. موارد متعددی به ما گزارش شده، زنگ می‌زنن، خیلی وقتا نمیارن، به ما اطلاع میدن مادر بیمار کووید 19 گرفته، مبتلا شده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بچه‌ها تب کردن، بچه‌ها اسهال افتادن، دل درد دارن. فصل قبلی ما میگفتیم در بهار، در ابتدای بیماری و اواخر زمستان میگفتیم سرفه، گلو درد، بدن درد. الان بدن درد هنوز هست، دل درد علائم قبلی هم باز وجود داره، گاهی اوقات بچه‌ها با تب میان، سرفه میان، بدن درد میان. اما اون چیزی که ما اخیراً داریم میبینیم اسهال، استفراغ، دل درد. البته ذکر اینو که خیلی مهمه، هر اسهال استفراغی کووید 19 نیست. الان فصل گرم ساله، سالهای قبلا ما اسهال استفراغ با جرما به ویروس ها و میکروب های دیگه هم داشتیم، امسال هم قطعا این رو داریم. اما اگر بگن یک سابقه ای از یک ابتلا یک از افراد خانواده یا تماس یک فرد مشکوک وجود داره و حال بچه برای چند روز بچه های خانواده هم دچار اسهال شدن، استفراغ شدن، تب شدن، سرفه شدن، بدن درد شدن، واسه حتما به بیماری شک بکنیم و اینو در نظر بگیریم. این نکته بود. این نکته دیگه این هستش که خیلی مهمه، انجام اقدامات ضروری در برخورد با بچه‌های بیمار به صرف ابتلا بیمارستان‌ها و آلودگی بیمارستان‌ها عذر می‌خوام به این ویروس دلیل بر این نمیشه ما بچه‌هامون رو به مراکز درمانی نبریم. مریض اومده با استفراغ شدید با یه بیماری دیگه، اصلا کرونا ویروس نبوده، یا یه بیماری دیگه داره، پنومونی با یه علامتی، اصلا بچه رو نمیارن بیمارستان، میگن که همه بیمارستان آلوده است. خیلی از بیمارستان تمیز زدن، خیلی از بخش ها بخش های تمیز هستن، آلوده نیستن. خب این بچه که اومده با دیدریشن یا کم آبی شدید که در شرف مرگه، ما بیایم از این که بچه مبتلا به کرونا نشه بچه‌مون رو بکشیم، این غلطه.
نظرها و پیشنهادهاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 در میون بگذارید. همچنین سامانه پیامکی به شماره 30162 در خدمت شماست. به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشید. روز بخیر، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نهلا حسوسیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
روز روزگارتون به خیر و نیکی انشالله. خیلی از افراد هستند که این روزها پیگیر برگزار شدن یا نشدن کنکور سراسری سال 99 هستند. امروز و طبق آخرین اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای غلامی گفتند که برای رفع نگرانی مردم، فاصله شرکت کنندگان در کنکور از 1.60 متر به 1.80 متر ارتقا پیدا کرده تا مردم مطمئن‌تر باشند که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی لحاظ میشه. کنکور 99 در روزهای 29، 30، 31 مرداد و 1 تیر ماه انشاءالله شهریور ماه برگزار خواهد شد. با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان دعوت میکنم ایران امروز رو دنبال کنیم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 با ما همراه باشید. و اما کنکور برای ورود به دانشگاه بزرگترین و مهمترین اتفاق آموزشی است که هر سال در روزهای پایانی تیر ماه برگزار میشه. این در حالی است که در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تا حالا که آخرین روزهای مرداد ماه رو سپری میکنیم، آزمون سراسری کنکور برگزار نشده. نظرات گوناگونی درباره تأخیر در برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها تا به حال گفته شده و همچنین لازم تمهیدات خاصی در نظر گرفته بشه تا دستورالعمل های بهداشتی به صورت کامل رعایت بشه. با این وجود شایبه دخالت جریان هایی که اصطلاحاً مافیای کنکور نامیده شدن هم وجود داره. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به این موضوعات. خب حالا ساعت 11:47 هست. شما صدای ما از تهران و از رادیو ایران میشنوید و اجازه بفرمایید که در همین ابتدای برنامه ازتون خواهش کنم اگر سوال، نظر و یا پیشنهادی درباره موضوع برنامه داشتید با ما در تماس باشید و مطرح کنید. شما تلفن برنامه را اعلام میکنم 220-486 و 220-5009 شما تلفن های برنامه است و همچنین میتونید برای ما درباره موضوع برنامه پیامک ارسال کنید به شماره 30900. قرار ما تا ساعت 12:35 در خدمت شما باشیم. و اما میهمانان محترمی در برنامه امروز حضور دارند که به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جناب آقای دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر چراغی، کارشناس مسائل آموزشی، میهمانان برنامه ما هستند. آقای دکتر سوری در استودیو حضور دارند. من خدمت ایشون سلام میکنم و احوالپرسی و خوش آمد میگم.
سلام خدمت شما جناب آقای درویش و همکاران محترمتون. سلام به شنوندگان ارزشمند و گرامی رادیو ایران. آرزوی سلامتی برای شما و همه شنوندگان محترم دارم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، شاید بهتر باشه برای اینکه در واقع ذهنها آرام بگیره، هم کسانی که قاعدتاً بعد در چند روز آینده سر جلسات کنکور حاضر بشن، هم اولیای محترمشون، تا بدونن به لحاظ علمی چقدر برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها توجیه میشه، چه در واقع موارد خاصی باید رعایت بشه و اینکه به هر حال چقدر ما احتمال خطر داریم و چقدر به لحاظ علمی میشه این قضیه رو توجیه کرد که ما در این شرایط بتونیم یک در واقع اجتماع بزرگ بیش از 1,000,000 نفری رو تدارک بکنیم.
خدمتون عرضم، ببینید ما کنکور به شکل سراسری که در کشور ما برگزار میشه کمتر کشورهای توسعه یافته چنین شرایطی رو دارن، یعنی اکثر کشورهای غربی و دانشگاه‌های غربی اونها پذیرش دانشجوشون به شکل به اصطلاح دانشگاهی هست تا اینکه سراسری هیچ اجتماعی داشته باشن. اون چیزی که مشخصه وقتی ما راجع به کنترل و مهار اپیدمی صحبت میکنیم، اونم اپیدمی کووید 19 که شرایط ویژه خودش رو داره، طبیعتا هر نوع اجتماعاتی یا مسکدرینگی، اجتماع انبوهی که بالاخره شانس و احتمال انتقال و انتشار بیماری رو افزایش بده، میتونه بالقوه بسیار خطرناک باشه. بنابراین همونجوری که ما اجتماعات بزرگی مثل حج، مثل مراسم خدمتتون عرضم ورزشی، نشست‌های علمی و امثال اینها رو به شدت کنترل کردیم، کنکور هم ماهیتاً خیلی تفاوت نداره. منتها الان عملاً زمانی هستش که دیگه شاید بحث راجع به مخالفت و استدلال‌هایی که برای مخالفت با برگزاری کنکور هست خیلی برای به خصوص جوانهایی که آمادگی برای کنکور دارن پیدا میکنن مناسب نباشه، یه مقدار بار روانی بیشتری به اونها تحمیل میکنه و من دوست ندارم یه چنین نقشی رو بازی بکنم.
اتفاقی بیفته، بله.
بنابراین چه داوطلبان گرامی چه خانواده‌های محترم اونها الان بیش از هر چیز به نظر من نیاز به آرامش دارن و نیاز به اینکه دارن که دیگه این دغدغه ها رو به هر حال بذارن کنار. خب من از منظر تخصصی خودم که نگاه میکنم استدلال های خاص خودم رو داشتم و دارم برای اینکه برگزاری هر نوع اجتماع از جمله کنکور میتونه آتش اپیدمی کووید 19 رو شعله ورتر بکنه و به خصوص در شرایط حاضر که کشور ما وضعیت خیلی خوبی متاسفانه نداره. ما الان توی آمار روزانه مرگ و میر جزء 5-6 کشور اول دنیا هستیم. ما الان در قله پیک دوم اپیدمی هستیم. بنابراین در شرایطی که خیلی وضع خرابه، دامن زدن به یه چنین آتشی قطعا میتونه خطرات بالقوه بیشتری داشته باشه. علی رغم تمهیدات مختلفی که ممکنه که برگزار کنندگان زحمتکش کنکور اتخاذ بکنن، حالا فاصله 1.60 باشه 1.80 که طبیعتاً 1.80 درستشه به خاطر اینکه 6 فوت باید فاصله باشه طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، ولی کن ما اگر قبل و بعدش رو نبینیم، فقط اون محل برگزاری کنکور رو ببینیم، میتونه بسیار خطرناک باشه. من عرضم این هستش که الان با این شرایط بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که خب حالا دولت به هر دلیلی تصمیم گرفته که این کنکور رو برگزار کنه، علی‌رغم این که ممکنه عرض کردم من متخصص اپیدمیولوژی موافق برگزاری کنکور تو این شرایط نباشم، ولی الان دیگه وقتش هستش که ما کاری بکنیم که بار ناشی از اپیدمی، بار ناشی از این تجمع انبوه به حداقل برسه. درسته این جمعیت 1,600,000 نفری تقریبا پراکنده هستند در سراسر کشور، در حوزه‌های امتحانی متفاوتی هستند و سعی شده به اینا هم حفظ بشه، ولی به هر حال ما قبل و بعد و اصلا خود فضایی رو که در جامعه خانواده‌ها و افراد ایجاد میشه رو نباید نایده بگیریم. ضمن اینکه اگر از این منظر فقط نگاه کنیم، خب اینا جوان هستند و طبیعتاً شانس وخامت بیماری حتی در اثر ابتلا درشون پایین هست، ولی میدونیم که بالاخره در انتشار اپیدمی فرق نمی کنه، حتی کودک شیرخواره هم میتونه در انتشار اپیدمی نقش بسیار فعالی داشته باشه و اتفاقا تحقیقات اخیر نشون میده کودکان در ابتلای افراد بزرگسال و سالمندان خیلی نقششون جدیتر از بزرگسال است، چون هم رعایت نمی کنن هم بسیار متحرکن، بالاخره پدر بزرگا مادر بزرگا نواهاشون رو دوست دارن و این ارتباط با تصور غلطی که اینها باعث مشکلی نمیشه باعث شده که اپیدمی گسترش پیدا بکنه. بنابراین مهم اینه که این جو درست شکل بگیره. این حالا یه بخشش برمیگرده به خود برگزار کنندگان کنکور که به نظر میاد
و یه بخشش هم قاعدتا مسائل کاملا تخصصی است که در حوزه در واقع تخصص جناب علی است.
بله، ولی خب یه بخشش برمیگرده به واقعا سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی که باید قاعدتاً جای دیگه انجام بده، خود خانواده ها.
بله. خب ببینید آقای دکتر، حالا جناب علی علاوه بر سمت علمی که دارید به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا هم مشغول فعالیت و انجام خدمت هستید، ولی من بیشتر دلم میخواد که با شما به لحاظ تخصصی صحبت کنم و دیگر مقولات رو واگذار کنیم به دیگر میهمانان برنامه و به اتفاق این عزیزان صحبت بکنیم. خب وقتی که از یک رویداد بزرگ مثل کنکور صحبت میکنیم، یک رویدادی که قرار ظرف 2 یا 3 یا 4 روز 1,600,000 نفر در جاهای مختلف دور هم جمع بشن، ساعتها بنشینن و با فاصله حداکثر 1 متر و 80 سانتی متری ساعتها در واقع نفس بکشند و امتحان بدن و قبل و بعد از اون هم همونطور که باز جناب علی اشاره فرمودید خیلی اشاره خوبی بود، یه اجتماعاتی معمولا به طور سنتی انجام میگیره، یعنی پدران و مادران میان به بدرقه فرزندانشون و از اون طرف به استقبالشون و اینها هم خیلی به نظر من قابل کنترل نیست. اما باید در نظر داشته باشید، این رو عرض میکنم به خاطر اینکه عزیزان شنونده یک حضور ذهن کلی داشته باشن و یه داوری کلی بشه. آقای دکتر سوری هم به عنوان یک متخصص اشاره فرمودند همه ی قضیه داستان این نیست که ما نگاهمون فقط این باشه که چقدر این ویروس میتونه سرایت پیدا بکنه، این در درجه اول اولویت قرار داره، اما باید در نظر داشته باشیم که ما بحث سرخوردگی و خسارات احتمالی داوطلبی رو داریم که عزیزان همه ما هستند، بحث به هم ریختن نظام آموزشی رو داریم که اگر این زمان بیشتر به تعویق بیفته ممکنه خسارات جبران ناپذیر ایجاد بشه و از بین رفتن زمان مناسب، و یه مقوله دیگر هم هست که حالا آقای دکتر من خواهش می‌کنم در موردش اظهار نظر کنن، این هست که آقای دکتر به نظر میرسه که خیلی هم نمیتونیم معتقد باشیم به این، یعنی امیدوار باشیم که شرایط حداقل همین طور بمونه، یعنی ممکنه که ما در آینده نزدیک با یک پیک عجیب و غریبی از کرونا در واقع برخورد بکنیم، یک موج جدیدی آرز و حادث بشه که ما اساسا نتوانیم کنکوری برگزار بکنیم. نمیدونم حالا این چقدر در واقع قابل پیش بینی هست.
بله ببینید، طبیعتا هر تصمیم کلانی که در یک جامعه گرفته میشه بحث هزینه فایدهش رو باید دید، یعنی اینکه بالاخره اون نگاه جامعه‌ای که سیاستگذاران ارشد کشور باید
بگیرن، یعنی مصلحت کلی جامعه باید در نظر
حالا ممکنه باشه. که از 10 تا مثلا رویکرد تخصصی که نسبت به قضیه وجود داره از دیدگاه اقتصادی، امنیتی، آموزشی، پزشکی، نمیدونم سیاسی و امثال اینها، بالاخره اون سیاستگذار اصلی است که اینها همه رو بشنوه و تصمیم نهایی رو بگیره، علارغم اینکه ممکنه موافق و مخالفانی داشته باشه. بحث مخالفت در این بحث‌ها می طبیعیه تو اپیدمی ها، یعنی نه کسی باید ناراحت بشه که چرا من موضع مخالف دارم یا انتقادی دارم یا نه، ولی این که شما میفرمایید ببینید ما روند اپیدمی تو کشورمون جز معدود کشورهایی هستیم که دو تا پیک اپیدمی داشتیم از ابتدا، علارغم اینکه ما زود اپیدمی در کشورمون شروع شد نسبت به خیلی از کشورها زودتر شروع شد، ولی تونستیم تا مثلا اواسط بهار یا زودتر اپیدمی رو رو به کاهش بگذاریم، حتی رقم مرگ ها رو یک رقمی کردیم،
اما موج دوم
ولی موج دوم شروع شد و متاسفانه هنوز هم در اون وجود هستیم. پیش بینی آینده طبیعتاً بستگی به رفتارهای ما و سیاستهای ما داره، یعنی اگر ما چرالتون بالاخره ما الان 6 ماه پیش دیگه نیستیم، ما الان تجربیات جدید کسب کردیم، درسهایی رو از کشورهای موفق میتونیم بیاموزیم، خودمون تجربه خوبی رو کسب کردیم، ما الان دیگه در مقابل اپیدمی مثل اوایل اسفند
ناگاه نیستیم،
ناگاه و دست و پا بسته نیستیم، و طبیعتاً منتها نیاز هستش با توجه به این قضیه ما بیایم یک بسیار رویکرد اساسی اصلاح شده ای رو پیش بگیریم، یعنی اصرار بر ادامه سیاست های گذشته طبیعتا آتش اپیدمی رو داره مثلا شعله ورتر میکنه. اینی که در آینده چه میشود، اگه قرار باشه این بشود که ما وضع بدتر بشه دیگه اصلا دانشگاه معنایی نداره، دیگه اصلا برگزاری کلاس معنایی داره.